محمد مخبر معاون اول ریاست جمهوری ایران در پی گزارش نماینده اعزامی خودش به ولایت سیستان و بلوچستان و بازدید از مناطق مرزی سیستان و بلوچستان تاکید کرد که هیئت حاکمه افغانستان باید به حقابه که طبق توافقهای معتبر بین المللی متحد بر رهاسازی آن برای بهره‌مندی مردم سیستان و بلوچستان است پایبند باشه و هرچه سریع‌تری موضوع را حل کنه. مخبر همچنین از وزارت نیرو خواست که تمهیدات لازم برای پیشگیری از بروز مشکلات در تابستان امسال برای تامین آب شرب به مردم این منطقه در نظر بگیره. وی همچنین تاکید کرد که دولت مشغول برنامه‌ریزی برای دسترسی مردم و کشاورزان منطقه به آب پایدار در سالهای آتی است و در خصوص انتقال آب از دریای عمان برنامه‌ریزی‌های دقیقی در حال انجام هست. این مثلا بگیم که قرارداد حقابه هیرمند در سال 1351 بین تهران و کابل امضا شده و افغانستان متحد با آزادسازی آب در رود هیرمند برای بهره‌مندی دشت سیستان و دریاچه هامون است. حنا ربانی وزیر خارجه جدید پاکستان در دیدار با محمد صادق نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان درباره حملات از خاک افغانستان علیه نیروهای پاکستانی ابراز نگرانی کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه پاکستان، ربانی در این دیدار اظهار داشت که هدف قرار گرفتن نیروهای امنیتی پاکستان از افغانستان مایه نگرانی است. وی با تاکید بر اینکه پاکستان به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام میگذاره افزود که افغانستان باثبات و صلح‌آمیز برای پاکستان بسیار مهم است. وزیر خارجه جدید پاکستان در ادامه گفت که اسلام آباد با تلاش‌های خود برای تأمین صلح در منطقه از جمله افغانستان ادامه خواهد داد. این در حالی است که هفته گذشته در نتیجه حمله هوایی و توپخانه پاکستان به ولایت‌های خست و کنر در افغانستان دست کم 47 نفر کشته شدند و قربانیان هم عمدتاً زنان و کودکان هستند. گفتنی است که وزارت خارجه طالبان در واکنش به این حملات سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد، اما در مقابل وزارت خارجه پاکستان در بیانیه مدعی شد که در این حملات تروریست های هدف قرار گرفتند که علیه پاکستان فعالیت می کردند. به طور معمول در اکثر ولایت‌های افغانستان با بیماران در مراکز بهداشتی و صحی اوطوری که باید رسیدگی نمیشه. یکی از اون موارد در ولایت بادغیس رخ داده که مردم از مرکز بهداشتی این ولایت رضایت ندارن. فیض احمد محمدی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. گفته شده که مردم در بادغیس از وضعیت ناهنجار بیمارستان این ولایت شکایت دارن. لطفاً توضیحات بیشتری را بفرمایید.
سلام و حرمت دارم خدمت شما همکاران ارجمندم، وقت شما هم بخیر. مردم در شمار زیادی از ولایت‌های غرب افغانستان هنوز هم با مشکلات روبرو هستند و تاکید می‌کنند که خب این مشکلات عمدتاً در بخش‌های صحت و درمان بیشتر دیده میشه و در مراکز ولسوالی‌ها و قریه‌های دورافتاده‌ای که از مرکز ولایت دورتر هستند رسیدگی آنچنانی به مریضان صورت نمی‌گیره. شماری از پایوازان بیماران در شفاخانه ولایتی بادغیس هم از کمبود دارو در مرکز صحی مراکز و ولسوالی های این ولایت شکایت دارند و میگویند که به دلیل نبود تجهیزات و وسایل صحی از ولسوالی ها به شفاخانه ولایتی این ولایت مراجعه می کنند، اما در این شفاخانه هم با کمبود امکانات صحی و دارو روبرو هستند. یکی از مریضداران که در شفاخانه ولایتی بادغیس بود گفت که نسبت فقر و مشکلات اقتصادی که دارد پسرش را جهت درمان به مراکز صحی بیرون از بادغیس برده نتوانسته. پسر این فرد تکلیف گرده دارد. او از نحوه عرضه خدمات صحی در شفاخانه مرکزی بادغیس دارد و میگوید که توجه درستی به مریضان صورت نمیگیره و دارو درمان هم نیست. وی امیدوار نیست که در چنین وضعیت صحت فرزندش بهبود قابل ملاحظه پیدا بکنه. از باشندگان شهر قلعه‌نو مرکز بادغیس هم بیشتر در این شفاخانه مرکزی هستند و اونا هم میگن که بیشتر از یک هفته در این شفاخانه سپری کردند و تاکید میکنند که وقتی باشندگان داخل شهر به دوا و درمان به مشکل دسترسی پیدا میکنند حجم مشکلات ولسوالی ها و روستاها را نمیتوان بیان کرد. در این حال شماری از شهروندان ولسوالی های بادغیس هم که به خاطر تداوی بر حال فرزندانشان یا که یکی از اعضای خانوادهشان به شفاخانه قلعه نو مرکز این ولایت آمدند، از روند عرضه خدمات صحی ناراضی هستند و میگویند در صورتی که برای بهبود این وضعیت توجه جدی صورت نگیرد، با بر حال سپری شدن روزهای بعدی مشکلات بیمارانشان بیشتر خواهد شد و مجبور هستند که حالا مریضانشان از این بیمارستان خارج بکنند و به ولایات دورتر مثل هرات و کابل سفر بکنند. جنید الله هم یک تن از باشندگان ولسوالی جوند بادغیس هست که در مرکز صحی مرکز ولسوالی حضور داره و میگه که پدرش چندین روز است که بیمار است و در تخت بیمارستان افتاده. مراکز صحی در این ولسوالی با کمبود دارو و دکتر مواجه هست، بجز اینکه حالا تداوی اولیه در این ولسوالی ها صورت میگیره. او همچنان گفت که مردم این ولسوالی مجبور هستند مریضانشان به قلعه نو یا به هرات ببرند و از تداوم وضعیت موجود و نبود امکانات صحی در این ولسوالی در روزهای پیش رو نگران هست و ابراز امیدواری میکند که مسئولان در این زمینه توجه جدی و فوری داشته باشند. شماری از باشندگان ولسوالی های قرماج، مقر و آبکمری هم که کمی دورتر از مرکز شهر هستند نسبت به همین مشکلات گلایه‌مند هستند و تاکید میکنند که مسئولان باید هر از چندگاهی سر بزنند به این ولسوالی ها و مراکز صحی و درمانی را از نزدیک بررسی بکنند. در همین حال سرپرست ریاست صحت عامه ولایت بادغیس میگوید که طی 20 سال گذشته در بخش صحت این ولایت توجه جدی صورت نگرفته. او تاکید کرد که از طرف پروژه ارزه خدمات صحی اساسی به تمام مراکز صحی دارو ارسال شده. آقای قانه که حالا سرپرستی این شفاخانه را بر عهده داره گفت که کمبود دکتران متخصص در بادغیس درک میکنه.
خب بسیار سپاسگزاریم از همکار ما محمدی. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. این بخش خبری رو با گزارش از همکارم خانم سلطانی آغاز می کنیم. موتر حامل نیروهای طالبان در کابل هدف انفجار قرار گرفت.
موتر عامل نیروهای طالبان در کابل هدف انفجار امروز قرار گرفت. گواهان رویداد میگویند یک انفجار بر موتر عامل نیروهای طالبان در قوای مرکز در مربوطات حوزه دوی شهر کابل صورت گرفته است و گفته شاهدان این انفجار ناشی از بمب مغناطیسی بوده که در اثر آن دو تن زخم برداشتند. مسئولان امنیتی طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفتند. اسدالله ندیم آگاه مسائل امنیتی در این باره میگوید
از نظر امنیتی، از نظر دید عمومی، یعنی از دید کلی انفجارها یک چیز بیان میکنه که در مملکت هنوز امن و ثبات قائم نشده، ناامنی وجود داره. بیانگر ایست که هدف این حملات سیاسی است، یعنی میخواهند در افغانستان نفرت قومی را، نفرت مذهبی را تشدید ببخشند، ایجاد کنند.
این همه در حالی است که صبح روز گذشته سه انفجار مردبار در منطقه غرب کابل در نهادهای آموزشی صورت گرفت که ده ها زخمی و ده ها کشته بر جای گذاشت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. و اما سفر هیئت طالبان به تهران عنوان گزارش ارسالی همکارم ذبیح الله قریشی از کابل است.
به هدف گسترش روابط بین کابل تهران و رسیدگی به امور مهاجرین، هیئت تحریک اسلامی طالبان به ایران سفر می کند. بلال کریمی، معاون سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان، از سفر هیئت بلندپایه امارت اسلامی به جمهوری اسلامی ایران خبر داده، می گوید این هیئت به زودی به تهران سفر خواهد کرد.
یک هیئتی که به منظور بررسی نمودن وضعیت مهاجرین افغان ها در کشور ایران و کشور سفر خواهد کرد و تاریخ مشخص تا هنوز معلوم نشده
و یا زمان دقیق این سفر چیزی نگفت، اما گفته که سفر به زودی انجام می شود. یکی از موضوعات مورد بحث بین دو طرف مسائل مهاجرین خواهد بود. همچنان مولوی سمنگانی در توییترش از سفر این هیئت خبر داده و گفته که و دشمنان اجازه دادن نخواهد شد که روابط دو کشور را خدشه‌دار سازند. روابط طالبان و جمهوری اسلامی ایران خوب توصیف شده و جمهوری اسلامی ایران میزبان بیش از 4 میلیون مهاجرین افغان می باشد و از چندگاه به کابل و مردم افغانستان مساعدت نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. شماری از مجاهدین و فرماندهان پیشین جهادی با والی هرات دیدار کردند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
دفتر والی هرات اعلام کرده است که شماری از مجاهدین و فرماندهان پیشین جهادی با والی هرات دیدار داشته و با امارت اسلامی بیعت کردند. اداره محلی هرات در خبرنامه‌ای که به نشر رسانده گفته است که شماری از فرماندهان پیشین جهادی که در تحولات سیاسی اخیر به خارج کشور رفته بودند دوباره به هرات بازگشته و در دیدار با والی این ولایت بر اتحاد و همبستگی مردم افغانستان تاکید کردند. در این دیدار مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات از بازگشت داوطلبانه این شمار از فرماندهان جهادی ابراز خوشحالی کرد و از سایر شهروندان افغانستان که کشور را ترک کردند خواست است دوباره به افغانستان برگردند. از سوی دیگر شماری از قمندانان و مجاهدین سابق که بازگشتند میگویند از آنجایی که شاهد عدالت و امنیت سرتاسری در افغانستان هستند تصمیم گرفتند که به افغانستان برگردند و با عزت کامل با صلح و ثبات در این کشور زندگی کنند. والی هرات همچنان خطاب به این افراد گفت در کنار هم با اتحاد و برادری روی پروژه های انکشافی و استخراج معادن افغانستان تلاش خواهند کرد تا افغانستان از وابستگی رهایی یابد و مردم بتوانند در فضای صلح و دوستی در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند. والی هرات به مجاهدین و فرماندهان آنان اطمینان داد که با خیالی آسوده می توانند در شهر خود و خانه خود زندگی کنند و هیچ خطری آنان را تهدید نخواهد کرد. در این جلسه از دیگر بزرگانی که با روی کار آمدن امارت اسلامی به خارج افغانستان رفته بودند خواسته شد تا دوباره برگردند و در ثبات و شکوفایی افغانستان با حکومت جدید همکار باشند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. انفجارهای تروریستی به دانش آموزان در کابل پایتخت افغانستان واکنش‌های گسترده داخلی منطقه‌ای و بین‌المللی را در پی داشته و دولت طالبان در این کشور وعده داده که عاملان این انفجارها را مجازات میکنند. دیروز بر اثر سه انفجار پیاپی در مقابل یک مکتب پسرانه در یکی از محلات شیعیان هزاره در کابل 6 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند. امروز هم بمبی در کابل منفجر شد که بر اثر آن دست کم 3 نفر زخمی شدند و تا هنوز گروهی مسئولیت این انفجارهای تروریستی را به عهده نگرفته است. اما در ادامه واکنش ها به حمله به دانش آموزان در منطقه شیعه‌نشین شهر کابل، سازمان ملل متحد، کمیته بین المللی صلیب سرخ، دیگر نهادهای بین المللی کمک رسان و مقامات هیئت حاکمه طالبان در افغانستان و منطقه این حمله تروریستی را محکوم کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان در افغانستان، در واکنش به این انفجارهای تروریستی ضمن تاکید بر برقراری امنیت در این کشور بر توقیف و مجازات عاملان این انفجارها تاکید کرد. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی دولت طالبان، هم تاکید کرد دشمنان ملت افغانستان بدانند کسانی که در جغرافیای این کشور زندگی می‌کنند اعضای یک خانواده و یک تن هستند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم با محکوم کردن حملات تروریستی به دانش آموزان در افغانستان به خانواده‌های قربانیان این حملات تسلیت گفت. سید ابراهیم رئیسی مسئولیت این حملات را علاوه بر تروریست‌ها بر عهده کشورهایی دانست که در سال‌های گذشته با اسم تامین امنیت با مداخلات غیرمسئولانه بیشترین نقش را در ناامن‌سازی و بی‌ثبات‌سازی افغانستان ایفا کردند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم در توییتی با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده و گفته است که حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی از جمله مکاتب خلاف قوانین بین المللی بشردوستان است. دبورا لایونز فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان هم ضمن محکوم کردن حملات روز گذشته در دشت برچه کابل تاکید کرد که افراد دخیل در این جرم باید محاکمه شوند. سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق هم با محکوم کردن انفجارهای تروریستی کابل گفت در اوج ماه مبارک رمضان بار دیگر تروریسم تاریک اندیش شیعیان هزاره افغانستان را در زنجیره حمله به پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام هدف قرار داد. سید عمار حکیم از جامعه بین المللی خواست در این حملات تروریستی سکوت نکند. در همین حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای نظارت از حقوق بشر در افغانستان این انفجارهای تروریستی را نقض حقوق بشر دانست. ترکیه هم حملات تروریستی به مکاتب آموزشی در افغانستان را محکوم کرد. با گزارش پایگاه اینترنتی تی‌آر‌تی ترکیه در بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است در حمله تروریستی کابل افراد زیادی از جمله دانش آموزان کشته و زخمی شدند. ما این حملات تروریستی غیر انسانی را به شدت محکوم می‌کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. شب خوش، التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. امروز در خصوص صفت ناپسند لجبازی و نهی قرآن کریم از این صفت با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. با ما برنامه خودتان همراه باشید. خداوند در سوره زمر آیه 17 می‌فرماید بشارت بده بندگانمان را، بنده با هیچ فکری لجبازی ندارد، حرف را گوش می‌دهد، اگر خوب بود قبول می‌کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می‌پذیرد. فارسی زبانان ضرب المثلی دارند که میگویند فلانی مرغش یک پا دارد. منظور این است که او فرد لجبازی است و حاضر نیست از تفکر و عمل خود دست بردارد و هیچ چیز از این بدتر نیست که دو فرد لجباز بر سر یک موضوع پافشاری کنند. در این مورد هم ضرب المثلی هست که میگویند پس بچرخ تا بچرخیم. جالب است بدانید بسیار از گناهان ما ریشه در این صفت دارد و خداوند لجبازی را در آیه 17 سوره زمر نکوهش کرده است. لجبازی خصوصیت رفتاری است که یک فرد قبول ندارد افکارش را تغییر دهد یا طرز فکر و تصمیمش را در مورد شرایط یا عملی عوض کند. یک فرد لجوج به ایده ها و نظرات خود به طور مصممی پایبند است. نگرش یک فرد لجباز این است که من نمیخواهم، شما هم نمیتوانید مرا مجبور کنید. حجت الاسلام قرائتی.
اشراری تصمیم گرفتن حرکت ایذائی بکنن، حمله کنن به مدینه. حضرت فرمود یا علی کار خار خودته. حضرت علی سحر یه لشکری برداشت، یه جمعی رفت، اشرار که خوابیده بودن استراحت کرده بودن، یه مرتبه تو دل اشرار بلند شدن، دیدن گیر کردن. شبانه امیرالمومنین اشرار را سرکوب کرد و برگشت. پیغمبر نماز صبح رو بخونه، تا خواست یه سوره بخونه جبریل گفت این سوره بخون، بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ذبحا. مردم گفتن چی داره میخونه؟ چون همون تو نماز این آیه نازل شد. مردم گیج شدن، قسم به نفس‌های اسب. گفتن خبر چیه؟ نفس اسب چیه؟ گفت دیشب سحر حضرت علی موفق شد، اشرار رو سرکوب کرد. چقدر دادن بهش پر میخوره. خدا از اسب تستایش کنه، از انسان انتقاد کنه. اسبی که در جبهه باشه، در راه خدا باشه، نفسش و جرقش ارزش داره، ولی تو که انسانی چون لجبازی ارزش نداره. انسان نسبت به پروردگارش ناسپاست.
بعضی اوقات افراد به این دلیل لجبازی میکنند که چیزی را که میخواهند بتوانند با لجبازی هم که شده به دست آورند. در این مورد فرد با استفاده از لجبازیش از مقاومت دیگران در برابر خواسته هایشان ممانعت میکند تا خواستش از دیگران را برآورده کند. بعضی افراد هم فقط به دلیل این که بر سر شما تلافی کنند لجوجانه رفتار می کنند. شاید شما در گذشته باعث درد یا ناراحتی برای آنها شده اید و حالا آنها می خواهند انتقامشان را بگیرند. لجبازی با آنها اجازه می دهد تا احساس پنهان تنفر و خصومتشان را نسبت به شما نشان دهند. بعضی افراد به شدت تحت تأثیر عقاید، افکار، ایده ها و سلایقشان هستند. آنها نمی توانند کسانی که با آنها مخالفت می کنند را تحمل کنند، زیرا مخالفت با آنها مخالفت با آن چیزی است که در درون آنها وجود دارد. پس شروع به لجبازی می کنند. این رفتار در آنها مانع از رشد فردی و تأثیر بد بر روی روابطشان با دیگران می شود. بعضی ها قدم را فراتر گذاشته و کلن از افرادی که با آنها مخالفت می کنند اجتناب می کنند، فقط به این خاطر که در این دنیا آنها با عقاید و افکارشان زندگی می کنند. در آیه دوم سوره قمر خداوند می فرماید هرچه معجزه نشانشان بدهی می گویند نه. شما عزیزان برنامه خودتان رازهای زندگی رو میشنوین از رادیو دری مشهد مقدس. امروز با شما عزیزان از لجبازی سخن میگوییم. لطفاً با ادامه برنامه هم با ما همراه باشید. با یک فرد لجوج به سختی میتوان رفتار کرد، زیرا او مایل است که غیر انعطاف و با ذهنی بسته باقی بماند. با این حال اگر شما سعی کنید دلیل اصلی لجبازی او را بفهمید، رابطه برقرار کردن با او آسان‌تر می شود. شما حتی می توانید به طور مستقیم از او بپرسید که چرا لجباز شده است. این کار می تواند او را مجبور کند تا به خودش آید و شاید در رفتارش تأمل کند. یک فرد لجباز از کنترل شدن متنفر است، پس از هیچ راهی نباید حس کند که کنترل می شود. خداوند در سوره زمر می فرماید بشارت بده بندگان من را، بنده با هیچ فکری لجبازی ندارد، حرف را گوش می دهد، اگر خوب بود قبول می کند، یک دنده نیست، هر کس حرفش بهتر بود او را می پذیرد. بعضی از گناهان ما نیز از سر لجبازی با خداوند است، اما خوب است بدانیم که اعمال ما از روی لجاجت یا جهالت انجام می گیرد. گناهانی که از روی جهالت باشد به شرط توبه بخشیده می شود. در حالی که گناهانی که از روی لجاجت رشد یافتند قابل بخشش نیستند. به عبارت دیگر پذیرش توبه در صورتی است که این عمل زشت ناشی از جهالت باشد نه از روی لجاجت. چنانچه خداوند در قرآن می فرماید پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام دهند سپس زود توبه کنند. همراهان ارجمند، به پایان رازهای زندگی امروز رسیدیم. سپاس که با برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
در شب ضربت خوردن مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام قرار داریم. این مصیبت بزرگ را خدمت شما عزیزان، شما عاشقان خاندان امامت و ولایت، تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. از این که امروز هم ما را با رادیو خودتان، رادیو دری، همراهی کردین تشکر می کنیم. خدا کند برنامه های متنوعی که در این روز تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. سربلند و پیروز باشین. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی‌نظیر. سلام، شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است، 31 روز از فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با 18 رمضان المبارک 1443 هجری قمری و 20 آپریل 2022 میلادی. و ما آنچه که در این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیده شده، در همین ابتدا عرض می کنم فردا سال روز ضربت خوردن مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام هست. این روز رو خدمت همه شما مؤمنان روزدار تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و ما آنچه که در این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیده شده. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. سپس غریب خراسان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اون ویژه برنامه‌ای به مناسبت سال روز ضربت خوردن امام علی علیه السلام رو آماده پخش داریم که تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون نوآوری تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. سپس تکرار نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به نمایش های رادیویی و آخرین گفتار در این نوبت کاری حکایت آیه هاست. همراه ما باشید.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برکناری سی دادرس با دستور رئیس جمهور تاجیکستان. زمین لرزی 5 ریختری در تاجیکستان و افزایش تعداد پروازها بین شهرهای تاجیکستان و قزاقستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکیانی و همکاری همکارم آقای امیری. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. بندهای پیشنویس توافقنامه گمرکی بین تاجیکستان و کره جنوبی بررسی شد. در ملاقات خورشید کریمزاده رئیس اداره گمرک تاجیکستان با کوان دون سوک سفیر کره جنوبی در تاجیکستان درباره بندهای پیشنویس توافقنامه گمرکی بین دو کشور گفتگو شد. در این دیدار علاوه بر راه‌های تقویت همکاری‌های گمرکی، دو طرف درباره امضای پیشنویس موافقت‌نامه درباره کمک‌های متقابل در فعالیت‌های گمرکی و استفاده مؤثر از سامانه اطلاعات خودکار یکپارچه بحث و تبادل نظر کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دادرس‌ها یا قاضیان ناحیه‌های مرغاب ولایت بدخشان، مسجاه ولایت سغد و شاه منصور شهر دوشنبه را برکنار کرد. دلیل از کار دور کردن قاضیان یاد شده سن بالا و رسیدن به زمان بازنشستگی یا نفقه و داشتن بیماری اعلام شده است. هنوز اشخاص دیگری جایگزین این قاضیان برکنار شده تعیین نشدند. شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه پتروشیمی یا شیمیا و نفت و محصولات دانش بنیان حضور پررنگ در نمایشگاه بین‌المللی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روسیه دارند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی مسکو این روزها عرصه نمایش تازه‌ترین فناوری‌های حوزه پتروشیمی، نفت و گاز در قالب نمایشگاهی سالانه است. بیش از 400 شرکت از 15 کشور جهان در نمایشگاه امسال شرکت کردند و جمهوری اسلامی ایران نیز در دو غرفه جداگانه توانایی‌های خود در زمینه تولید تجهیزات صنعت پتروشیمی، نفت و گاز و نیز محصولات دانش‌بنیان را عرضه کرده است.
صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران
مرتضی شاه میرزایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز با همراهی کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این نمایشگاه سخنران همایش تخصصی صنعت پتروشیمی بود.
به طور کلی صنعت پتروشیمی ما و صنایع نفت و گاز بنای همکاری فناورانه با کشورهای پیشرو در علوم صنایع نفت رو داره. فدراسیون روسیه با توجه به سابقه کهنی که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی داشته زمینه‌های همکاری خوبی رو با ما داره. نمایشگاه اکسپو روسیه که از دیروز آغاز به کار کرد و شرکت‌های پتروشیمی خصوصی ما هم در این نمایشگاه حضور یافتند برای تبادل دانش فنی و همینطور حوزه‌های فناورانه‌ای که میان دو کشور میتونه در آینده تعریف بشه حضور یافتن.
آقای شاه میرزایی همچنین با مقامات و مدیران برخی شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی دیدار و گفتگو کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در 170 کیلومتری شمال شرق پایتخت تاجیکستان زلزله با بزرگی 5 درجه ریختر رخ داد که حتی در برخی کشورهای همسایه نیز احساس شد. کانون این زمین لرزه در 170 کیلومتری شهر دوشنبه و 172 کیلومتری جنوب شرق شهر خوجند و عمق آن 60 کیلومتری زمین بوده است. بر اساس گزارش مؤسسات زمینشناسی کشورهای آسیای مرکزی، زلزله مذکور همچنین در کشورهای همسایه تاجیکستان از جمله قزاقستان، ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان نیز تحت تاثیر قرار داده است این مناطق را و تا کنون در مورد خسارات مالی یا تلفات جانی بر اثر این زلزله گزارش اعلام نشده است. در حالی که فضاسازی های غیر عملیاتی برای گرفتن حق ویتا از روسیه در سازمان ملل متحد اوج گرفته است، حالا آمریکا و اروپا با حمایت از قطعنامه پیشنهادی لیختنشتین خواستار ایجاد محدودیت حق ویتا و همچنین دیگر مسائل مربوط به این روند توسط اعضای دائم شورای امنیت هستند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
خب بعد از اینکه چند بار قطعنامه‌هایی که به نفع اوکراین بود رو روسیه وتو کرد در شورای امنیت، به این جنبندی رسیدند اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها باید کاری بکنن که حق وتو رو از روس‌ها بگیرن که موفق نبودن. حالا چند تا طرح رو به صورت موازی مطرح کردن و پیگیر اون هستن، از جمله طرح لیختنشتاین که بنابر اون هر کشوری که از حق وتو استفاده بکنه ظرف مدت 10 روز باید اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل توضیح بده برای اعضا که چرا وتو کرده قطعنامه ای رو. همزمان با این طرح یک ایده دیگه ای رو هم دارن پیش میبرند که در برخی از مسائل مربوط به صلح و جنگ اعضای دائم شورای امنیت که دارای حق وتو هستن نتونن از این حق وتوشون استفاده بکنن و البته این طرح هم تا اجرایی شدنش زمان بسیاری طول خواهد کشید. اما در کنار همه اینها برخی از کشورها مثل آلمان، مثل ژاپن، مثل برزیل و مثل هند و برخی از کشورهای افریقایی مدت هاست تقاضای این رو دارند که جزو اعضای شورای امنیت بشن، تا الان مخالفت شده، ولی خب این به اندازه قبلی بعید و زمانبر نخواهد بود. یکی از مشکلاتی که دارن اروپایی ها و امریکایی ها برای اینکه اصلاحات ایجاد بکنن به نفع خودشون در شورای امنیت و روسیه رو از حق وتوش محروم بکنن یا محدود بکنن اینه که هر طرحی که اینجا در مجمع عمومی درباره شورای امنیت و حق وتو تصویب هم بشه حتی با اجماع، باز باید بره در شورای امنیت، اونجا هم اعضای دائم دارای حق وتو تصویبش بکنن و طبیعیه وقتی روس‌ها یا چینی‌ها یا هر کشور دیگه‌ای که حق وتو داره ببینه یک طرحی تصویب شده برخلاف منافعش، خب اونجا وتو خواهد کرد و به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
ادامه نشر خبرها. نمایندگان تاجیکستان در نشست نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه و پارلمان آسیای مرکزی در مورد تغییرات اقلیم شرکت کردند. محمد رحیم یوسفی رئیس کمیسیون زیست محیطی مجلس نمایندگان تاجیکستان و فیض الدین اکرامی عضو این کمیسیون در نشست نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و پارلمان های آسیای مرکزی در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان شرکت کردند. هدف اصلی نشست نمایندگان وزارت امور خارجه و پارلمان های کشورهای آسیای مرکزی تبادل تجربه ها بین کشورهای آسیای مرکزی در زمینه تصویب قانون محیط زیست، بهبود قانون ها و اجرای سیاست اقلیمی در این منطقه بود. این در حالی است که از سال 2000 با ابتکار مقامات تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد 8 قطعنامه با هدف رسیدگی به مسائل مربوط به آب و تغییرات اقلیم تصویب کرده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان جمهوری آذربایجان به حرمتی به مسئول افساد توسط صهیونیست‌ها را محکوم کردند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان در جمهوری آذربایجان حتی حرمت اخیر به مسجد اقصا توسط صهیونیست‌ها را محکوم کردند. کاربری به ایجاد و شکل‌گیری رژیم کودک‌کش صهیونیستی اشاره کرده و نوشته هرچقدر اربابان رسانه‌ای وابسته سکوت هم کرده باشند، ما مسلمانان این تجاوزها را محکوم خواهیم کرد. جوانان آذری همچنین خواستار مقاومت ملت فلسطین در مقابل با تجاوزهای ادامه‌دار صهیونیست‌ها در نقاط مختلف فلسطین اشغالی شدند.
از خداوند میخواهم زوال و نابودی این رژیم رو با چشمانم ببینم و تا زمانی که رژیم صهیونیستی منشأ همه ظلم‌ها از بین نرود، به نظرم هیچ رهایی برای بشریت وجود ندارد.
فلسطین پرابلمی بو لوکال سویدن artık bütün İslam dünyasını Müslümanları bir narahat eden bir mesele çevirir.
نباید اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی را تنها از نگاه حقوق فلسطینی‌ها ارزیابی کنیم. این جنایت توهین به یک دین و مسلمانان جهان است.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در جمهوری آذربایجان همچنین به فرارستن روز قدس اشاره و اعلام کردند. اتحاد کشورهای مسلمان تنها راه نجات از مشکلات ایجاد شده پیش روی آنهاست. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
همایش‌های سرمایه‌گذاری و تجاری تاجیکستان و ترکیه امسال برگزار می‌شود. این مطلب در ملاقات اشرف جان گولوف سفیر تاجیکستان در ترکیه با رفعت حصار جیل اغلو رئیس اتحادیه اتاقهای بازرگانی و صناعت ترکیه اعلام شد. در این دیدار طرفها در مورد وضعیت کنونی همکاری های تجاری و اقتصادی بین دو کشور از جمله گردش تجاری، روند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم ترکیه به تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرفها توافق کردند که دوره‌های آموزشی در زمینه تبادل تجربه‌های مرتبط با توسعه نهادی و تشکیل زیرساخت‌های تجارت نوین به ویژه برای افزایش ظرفیت اتحادیه‌ها و اتاق‌های بازرگانی تاجیکستان برگزار کنند. در سال جاری همایش‌های سرمایه‌گذاری و تجاری با ترکیه و با کمک طرف‌ها برای توسعه همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور برگزار خواهد شد. سرنا ستاری، معاون نوآوری و فناوری رئیس جمهور ایران، با هدف افزایش همکاری های ایران و روسیه در زمینه محصولات دانش‌بنیان و فناورانه به مسکو سفر کرده است. گزارش همکاری ما از مسکو.
مرکز تجارت روسیه و برگزاری نشستی که محور آن توسعه همکاری های ایران و روسیه در زمینه علم و فناوری و تجاری سازی محصولات دانش بنیان بود، جایی که سورنا ستاری معاون نوآوری و فناوری رئیس جمهور، مرتضی شاه میرزایی معاون وزیر نفت، بهرام دارایی معاون وزیر بهداشت، مقامات ایرانی و روسی، مدیران شرکت های دانش بنیان و کارآفرینان عرصه علم و فناوری هم حضور داشتند.
در این در واقع همایش ما بحث شرکت‌های دانش‌بنیان رو داریم.
سورنا ستاری در این نشست از ظرفیت‌های دو کشور در زمینه علم و فناوری و ضرورت استفاده بهینه از فرصت‌ها گفت.
این نسل جدید کارآفرینی که در ایران خصوصاً در 10 سال گذشته رشد پیدا کردن، شرکت‌های بالغی شدن و در حوزه فناوری کار می‌کنند، این یک نسل جدیدی است برای انجام امور صادرات به روسیه و همینطور انتقال فناوری بین دو کشور.
الکسی ریپک، رئیس مرکز تجارت روسیه، رشد سریع همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه‌های فناورانه را خواستار شد.
روسیه مصمم به افزایش مبادلات تجاری با ایران در بخش‌های مختلف
به ویژه در زمینه محصولات دانشبانیان و فناورانه است.
و سفیر کشورمان در روسیه ارتقای حجم مبادلات و استمرار سفر هیئت‌های دو کشور را از نتایج مثبت دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه برشمرد.
حال حاضر 98% داروهامون پر بود.
سورنا ستاری همچنین در دیدار با میخائیل موراشکو وزیر بهداشت روسیه با اشاره به اینکه نسل جدید کارآفرینان دانشپایه ایرانی در حوزه‌های بیوتکنولوژی، دارو و تجهیزات پزشکی، سلول‌های بنیادی، هوافضا، ICT و دیگر عرصه‌های نوین علمی به پیشرفت‌های مهمی دست پیدا کردند گفت ایران آمادگی دارد در زمینه انتقال فناوری، تجارت محصولات دانشبنیان و تولید مشترک دارو و تجهیزات پزشکی با روسیه همکاری کند. وزیر بهداشت روسیه هم پیشرفت‌های علمی ایران در شرایط تحریم‌های ظالمانه را ارزشمند دانست و گفت روسیه هم آماده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن حجم همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های بهداشتی و درمانی را گسترش دهد.
با توجه به ظرفیت علمی، دانش و فناوری پیشرفته دو کشور در این حوزه می توانیم بخش عظیمی از نیازهای متقابل را برطرف کرده و در همکاری‌های دو جانبه جهشی چشمگیر ایجاد کنیم.
همزمان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و روسی نیز در نشست‌های رو در رو زمینه‌های توسعه همکاری‌ها را بررسی کردند.
اگه قرار باشه ایران و روسیه از ظرفیت‌های یکدیگه برای رفع نیازهای ضروری در حوزه‌های مختلف و از جمله در حوزه محصولات دانش‌بنیان استفاده کنند و این محصولات رو تجاری سازی کنند، مسیرش همینه. نشست‌های رو در رو بین شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و روسی. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
تعداد پرواز هواپیماها بین شهرهای تاجیکستان و قزاقستان افزایش می‌یابد. قرار است از شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامان ایر 25 اپریل تعداد پروازهای دوشنبه به الماتا را از 1-2 پرواز افزایش دهد. همچنین ایر آستانه قزاقستان از اولین می تعداد پروازهای الماتا به دوشنبه را از 1-3 پرواز در هفته و از اول ایون از 3-4 پرواز افزایش خواهد داد. پروازها با رعایت دقیق الزامات بهداشتی انجام خواهد شد. افزایش آلاینده ها و خطرهای زیست محیطی دور تازه تظاهرات هواداران محیط زیست را در انگلیس شکل داده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
افزایش آلاینده ها و خطرهای زیست محیطی دور تازه تظاهرات هواداران محیط زیست را در انگلیس شکل داده است. در هفته‌های اخیر چندین شهر انگلیس از جمله لندن صحنه تظاهرات مردمی شده در اعتراض به آنچه که سیاست‌های ضد محیط زیستی دولت عنوان شده است.
من به این خاطر در تظاهرات شرکت کردم چون معتقدم دولت به وظیفه‌اش در قبال محیط زیست عمل نمی‌کنه. درباره بحران محیط زیست مردم دروغ میگه و همزمان با هواداران محیط زیست مانند مجرمان خطرناک رفتار می‌کنه.
معترضان با شیوه های مختلف از جمله تجمع در برابر برخی ساختمان های دولتی و مراکز آلاینده رودخانه ها و محیط زیست و نیز بستن برخی مسیرها اعتراض خود را نشان می دهند. برخی معترضان همچنین برای اینکه پلیس نتواند زودتر آنان را بازداشت کند و به اعتراض آنان پایان دهد خود را با چسب به زمین و برخی ساختمان های مورد نظر چسباندند. به نوشته رسانه‌های انگلیسی، پلیس این کشور در هفته‌های اخیر بیش از 600 فعال محیط زیست را دستگیر و برخی را روانه زندان کرده است.
من آماده‌ام به زندان برم.
فعالان محیط زیست معتقدند بی‌توجهی‌های دولت به سلامت شهروندان موجب شده سالانه دست کم 40,000 نفر در انگلیس دچار مرگ زود هنگام بشن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پنجمین همایش وحدت اقوام و مذاهب در شهر گنبد کاووس در شمال ایران برگزار شد و اقوام مختلف ایرانی و افغانستانی وحدت خود را کنار سفره افطاری به نمایش گذاشتند. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
من به عنوان یک افغانستانی،
دوستداران و عاشقان وحدت در ماه مهمانی خدا در مسجد طلابی گنبد کاووس گرد هم آمدند و همایشی با نام وحدت دو همسایه ایران و افغانستان برگزار کردند.
سال ویژتاً افغانستانی های عزیزی که در کشور ما و در استان ما حضور دارند در کنار ملت ایران، این وحدت دو ملت رو ما نشانه گرفتیم.
این همایش وحدت با حضور قشرهای مختلف مردم، علمای شیعه و سنی استان و شهروندان افغانستانی که مقیم استان گلستان هستند برپا شده است.
از مسئولین و مقام معظم رهبری سپاسگزاری که ویژه را دارم.
این جانب حاج آخوند سلجوقیان، امام جمعه مهاجرین در گنبد، از سال 60 به ایران آمدیم.
در استان گلستان شیعه و اهل سنت و دو تا ملت بزرگ و خونشریک ایران و افغانستان همدل و همنوا و در شاده ها با همدیگه میخندن و در غم ها با همدیگه گریه میکنن.
در این مناسب منادیان وحدت باز هم مانند گذشته یک دل و یک صدا شدن و بار دیگر با وحدت نقشه شوم مستکبران را خونسا کردن.
امروز افتخار ما این هست که هوشمندی مردممان و مهر و محبت بزرگی که دو ملت به هم دارن را انشاءالله بروز و ظهور بدن و دشمن رو ناکام بکنه.
اعلام بکنه که این وحدت شکننده نیست و ما پایبند به این اصول و چارچوب اسلام و نظام خود ما هستیم.
از دیگر برنامه‌های این همایش بر پایه مراسم افطار بود و همه شرکت کنندگان در سفره وحدت افطار کردند.
شیعه سنی اقوام مختلف کنار همدیگه هستیم و با افتخار در کنار همدیگه زندگی خودمون رو داریم انجام میده.
این همایش به عنوان پنجمین همایش وحدت اقوام و مذاهب که در گنبد کاووس برگزار می شود. مجید مارامایی، خبرگزاری صدا و سیما، گنبد کاووس.
کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی می گوید انفجارهای غرب کابل، پیامد کوتاهی طالبان در تشکیل حکومت فراگیر و بی‌عملی کشورهای غربی و سازمان ملل متحد نسبت به وعده‌هایشان در قبال افغانستان است. قاسمی غفوری اظهار داشت ناتوانی و کوتاهی طالبان در ایجاد یک حکومت فراگیر و تحقق خواسته های مردم در این زمینه بر وخامت شرایط امنیتی و اقتصادی در افغانستان تأثیر گذاشته است. با هم تحلیل این کارشناس مسائل بین المللی را در خصوص حملات و انفجارهای اخیر در کابل می شنویم.
عرض تسلیت دارم برای دانش آموزان جانباخته در انفجار تروریستی که در کابل صورت گرفتش. در رابطه با این حادثه دلخراشی که روی داد و حمله تروریستی که انجام شد، انفجار کنجا چند نفر قابل توجه هست. نقطه اساسی هستش که به هر حال شرایط افغانستان با توجه به که به هر حال همچنان طالبان در برقراری و ایجاد دولت فراگیر همچنان ناتوان بودن و کوتاهی کردن در ایجاد و تحقق مطالبه مردم برای ایجاد یک دولت فراگیر میشه گفته شه. به هر حال این مسئله یکی از مهمترین عوامل، یکی از عواملی هستش که تاثیرگذار هستش در فرایند به هر حال شرایط اقتصادی و امنیتی افغانستان. به هر حال اینکه یک دولتی پایدار و فراگیر در افغانستان حاکم باشه مطمئنا میتونه از تمام ظرفیت های جاری در کشور و جریان ها و گروه هایی که حضور دارن برای تحقق مطالبات مردمی ببینه در حوزه امنیتی بهره برداری بکنه. چیزی که متاسفانه شاید هستیم طی ماه های اخیر این هستش که طالبان همچنان نتونست مطالبه مردمی برای تشکیل دولت محقق بکنه و رویکرد هایی که میشه گفته شه به نوعی یک جانبه گرایی هایی که تا کنون صورت گرفته زمین ساز اون شده که عملا اون یک فضا و یک شرایطی ایجاد بشه که جریان های تروریستی بتونن در این فضا برای افزایش فعالیت هاشون اقدام داشته باشن که حوادث